بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اون عناوینی که دیروز صحبت کردیم، بعضی از روایات دیگر باقی مانده که اینها در باب 37 که روایت دیروزم از این باب 37 نقل شد، این بقیهش هم در همین بابه. روایت پنجم، این در رابطه با سباعه. سباعم تعبیری که سائل می کند مطلق سبا و عموم سبا رو شامل می شود، چون به صورت جمع محلا بلام تعبیر می کنه. روایت پنجم این باب صحیحه است، مال علی ابن جعفر، فی کتابهی عن اخی، که موسی بن جعفر علیهم السلام باشه. قال، علی ابن جعفر میگوید سألته، سوال کردم از برادر خودم، عن جلود سبا، آیا پوست های حیوانات درنده و بیعها و رکوبها. حالا این و بیعها و رکوبها ممکنه عطف تفسیر باشه، یعنی سوال در رابطه با بیع و رکوب، یا اینکه جلود سبا مطلق انتفاعات رو سوال کرده و بیع و رکوب رو هم از باب خاص بعد الان ذکر کرده. سوال پس این شد، سألته عن جلود السبا و بیعها و رکوبها، ایصلح ذلک، آیا این معنا جایزه، صلاحیت شرعی داره؟ قال، امام بر طبق این روایت فرمود لا بأس ما لم یسجد علیها یا ما لم یسجد علیها، تا زمانی که سجده بر اینها واقع نشود. این رو باید قدری توجیه بکنیم که مقصود از این ما لم یسجد علیها این سجودش به معنای نمازه، یعنی ما لم یصلی فیها، برای اینکه سبا غالبا غیر معقول و لحمن و نماز خواندن در مطلق اجزاء غیر معقول و لحم، ولو یک موی از اون غیر معقول و لحم با انسان باشه، نماز خوندن با او جایز نیست. لذا باید ملاحظه کرد لباس هایی رو که انسان باش نماز میخونه حتی یک موی گربه نباید به او باشه، برای اینکه این غیر معقول و لحمه. و در باب لباس مصلی گفته شده که اگر لباس به هر صورتی ولو یک جزء خیلی کمی از اجزاء غیر معقول و لحم همراه مصلی باشه، این نماز باطله. لذا به ذهن میاد که این مالم یسجد علیها تقریبا یه قدری شبیه این تعبیرات عرفی ما رو داره. ما وقتی میخواییم تعبیر بکنیم که فلان کس نماز نمیخونه، گاهی تعبیر میکنیم که یک سجود هم در مقابل خداوند نداره. این کنایه از این است که نماز نمیخواند و نماز را انجام نمیده. و شاهدش علاوه بر این نکته‌ای که عرض کردم که سباع غیر معقول اللحمه و نماز خوندن در اجزاء غیر معقول اللحم موجب بطلان نمازه، این مانعیت از نماز داره. علاوه از این اگر مقصود سجده باشه غیر سباع هم همینطوره، برای اینکه جلد به ما هو جلدون لا یجوز السجود علی، ولو اینکه پوست گوسفند باشه. مگر میشه بر پوست گوسفند کسی سجده بکند؟ سجده یا باید بر زمین باشه یا بر اون چیزی که از زمین روئیده می شود. در باب سجود، در باب نماز بیان لا یجوز سجود الا علی الارض او ما انبتت الارض. پس اگر مقصود جلود سباع در حال سجده فقط باشه، غیر سباع هم همینطوره، ولی اون حیوانات غیر محرم الاکل هم سجده بر پوستشون جایز نیست. ولی این که انسان مثلا با پوستینی که از پوست گوسفند ساخته میشه میتونه نماز بخواند، اما سجده نمیتواند بر پوستین بکنه. سجده باید یا علی الارض باشه یا علی ما انبتت الارض. لذا این هم یک قرینه ای میشود بر اینکه این ما لم یسجد علیها یا ما لم یسجد علیها این کنایه از نمازه. یعنی میگه نماز در این جلوی سبا جایز نیست به لحاظ اینکه اجزای غیر معقول اللحمه و نماز در مطلق اجزای غیر معقول اللحم جایز نیست. اما در اون حیط اون که سجده بر مهر، اگه مهر باشه بس که در اون نیست که مالم یسجد علیها. این که شما میفرمایید سجده بر مهر، ثانیاً این فرعی که شما فرعی که عنوان میکنید مربوط به باب صلاته، به اینجا ارتباطی نداره که سجده معل واسطه آیا جایز یا جایز نیست. گوش بده دار. قال لا بأس ما لم یسجد علیها یا یسجد علیها. این روایت دو خصوصیت داشت، یکی این که اولا از نظر سند صحیح بود، ثانیاً هم در رابطه با مطلق سبا وارد شده بود. جمع عرض کردیم، جمع محلا بلامه و جمع محلا بلام مخصوصا با ترک استفسالی که امام فرموده دلیل بر عمومیت. لکن در رابطه با سباع طیر هم یک روایت وارد شده که اونم کسی قائل به فصل بین سباع طیر و غیر سباع طیر نیست. اون روایت اول این بابه، اونم عیس ابن القاسم، راوی از عیس ابن القاسم عیس واساد، صفوان ابن یحیاست و در صفوان ابن یحیی اون مطالبی که دیروز گفتیم اینجا جریان پیدا می کند. قال عیس ابن القاسم می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفهود و سباع طیر هل یلتمس التجارت فیها، آیا میشه انسان در رابطه با اینها تجارت و خرید و فروشی داشته باشه؟ قال نعم، فرمود مانعی نداره. حالا کل ذالک در اون روایت عبدالحمید ابن سعید یا سعدم که از نظر سند بحث‌های دیروز رو ملاحظه فرمودید، لکن یه حرفی در اون روایت و در این روایاتی که امروز خوندیم هست و اون این است که تمامی این روایات چون موافق با قاعده است، روایتی که موافق با قاعده است نیازی به اون روایت نیست. در بحث حجیت خبر واحد که بحث میکنن آیا خبر واحد حجت یا نه، این مال اون خبر واحدی است که مخالف عمومات و اطلاقات و قواعد و امثال ذلک باشه، و الا اگر خبر واحدی موافقت با قاعده داشته باشه دیگه نیازی به اون خبر واحد وجود نداره، خود قاعده اقتضا میکنه. و این طوری که دیروزم ملاحظه فرمودید در همه اینها ما گفتیم مقتضای قاعده جوازه و این روایات هم حالا به عنوان مؤید میتواند تأیید بکند این مسئله رو. اما در باب قرده که امام بزرگوار هم متعرض نشدند، یک روایتی داره که دلالت بر نهی میکند، دلالت بر عدم جواز میکنه، و اون روایت چهارمه. عن عدت من اصحابنا کلینی، عن سهل ابن زیاد که درش مناقشه است، عن محمد ابن الحسن ابن شمون اونم وثاقتش معلوم نیست، عن الاسم ان مسمع، مسمع خوردین که در بعضی از روایات دیگه هم از ایشون روایت شده، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن القرده ان یشترا و ان یبا، در رابطه با قرد از بیع و شرائش نهی فرمودن. حالا شاید نکته این که امام بزرگوار هم متعرض نشدن این نکته رو در رابطه با قرد، این بوده چون این حکم مخالف با قاعده است و حکم مخالف با قاعده این باید یک خبر معتبری دلالت بر او بکنه، و چون این خبر اعتبار نداره لذا متعرض نشدن. بعید نیست که علت عدم تعرضشون این باشه. یک نکته دلالتی هم در رابطه با دلالت این خبر مطرحه، و اون این است که اینکه رسول خدا نهی کردن عن القرده عن یشترا و عن یبا، آیا کسی انحصار به حال حیات و مجموعه اجزای قرد رو می فهمد؟ یعنی یک قرد زنده که واجد همه اجزا هست و کامل هست، این جایز نیست به فروش برسه؟ یا اینکه نه، اگر این قردم مثلا ذبح بشه و ما بگیم قابلیت ذبح داره، پوستش هم کسی بخواهد بفروشد که جزئی از قرده در حال ممات، اونم از این روایت میشه استفاده کرد که انحصار نداشته باشد. ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن القرده ان یشترا و ان یبا، خیال نشه که این منحصره به همه اجزاء، اونم در حال حیات. در حال ممات هم همینطوره، بعض الاجزاء هم همین حکم رو داره. پس اگر فرض کنیم که جلد قرد هم مثلا عقلایی که متدین نیستند خیلی ازش بعضی از استفاده ها رو میکنن، اون جلد هم جایز نیست که مورد معامله واقع بشود. منتها اشکال در سند روایت و از لحاظ سند نمی شود اعتبار روایت رو ثابت کرد. این راجع به مسئله هفتم. بله؟ نه، قرده از سبا اونم به یک معنا، حالا بر فرضم از سبا باشه، اگر این روایت معتبر باشه مخصص اون واقع میشه، حالا اگر از سبا هم باشه مخصص او قرار میگیره. این راجع به مسئله هفتم بحث تمام. مسئله هشتم رو خیلی با دقت ملاحظه بفرمایید. مسئله این است که یحرم و یا یحرم و بیع و کل ما کان آلتا للحرام به حیث و کانت منفعته المقصوده منحصرتا فی مثل آلات لحن کل ایدان و المزامیر و البرابط و نحوه ها و آلات القمار کن نرده و شطرنج و نحوه ما و کما یحرم بیعها و شراعها یحرم صنعتها و الاجرت علیها بل یجب کسرها و تغییر هیئتها نعم یجوز بیع مادتها من الخشب و صفر مثلا بعد الکسر بل قبله ایذن ازشترت علی المشتری کسرها او بیع الماده ممن یثق به انه یکسرها و مع عدم ما ذکر ففیه اشکالون و یجوز بیع اوان الذهب و الفضه للتزیین و الاقتناء. در این مسئله تقریبا سه تا عنوان رو ذکر می‌فرمایند که دو تاشون در حکم مشترکن، یکیشون حکم خاصی داره، یکی آلات لهو و لعبه، یکی آلات قماره. این دوتا در حکم مشترکن و می فرماید بیع و شرائشون حرامه و ظاهران هم نیازه به دلیل خاصی نداره، برای اینکه آلات لهو و آلات قمار می توانیم بگوییم که یک نفع محلل شرعی نداره، بلکه منفعت مقصودش منحصر به منفعت محرم است. مثل مسئله کارد و چاق و شمشیر نیست. خب کارد و چاق و شمشیر این زامنفعتینه، می شود در راه حلال ازش استفاده کرد، می شود در راه حرام خدای نکرده در یک قتل غیر مجازی ازش استفاده کرد. اونهایی که منفعت مشترکه دارن و منفعت مشترکشون هم اینجوریه که اینطور نیست که منفعت محللشون یک منفعت نادری باشه که عقلا بهش اعتنا نمی کنن. نه، همونطوری که منفعت محرمش فرض کنیم معتنا به اندل عقلائه، منفعت محلله اش هم معتنا به اندل عقلائه. کارد رو میخره برای آشپزخانه یا برای دکان قصابیش یا امثال ذلک و منافع حلال از او استفاده میکنه، اینها مانعی نداره معاملش. اما اون آلاتی که منفعت عقلائیش منحصر در چیزیست که شارع حرام کرده، ولو اینکه از نظر عقلا هم حرام نباشه، ملاک حرمت و حلیت عند الشارع. و الا در مسئله خمرم میبینیم عقلا خیلی برای خمر اهمیت قائلن، برای خمر مالیت حسابی قائلن، اما شارع چون برای او منفعتی رو قائل نیست، لذا از نظر شارع مالیت نداره و خرید و فروشش جایز نیست. پس آلات لحن که منفعتشون منحصره در لحوی است که انشاءالله در باب قناع عرض می کنیم که معنای لحو محرم چیه و دائره لحو محرم چه مقدار رو شامل میشه. حالا اون رو مفروعاً بگیریم فعلا در این مسئله. اون چیزایی که آلات لهوه و منافعش منحصره در لهو محرمه، یا اون چیزایی که آلات قماره و منفعتش منحصره به قماریست که قمار محرم شرعیه، مثل مسئله نرد و مثل شطرنج که ایشون در اینجا مثال میزنن. ولو اینکه در بعضی از استفتاءاتی که اخیراً از حضرت امام قدس سره شده، مسئله بازی با شطرنج و خرید و فروش شطرنج رو درش مناقشه نکردن، به لحاظ اینکه شطرنج فی زمان نهازا عنوان عالیت قمار رو از دست داده و کسی به عنوان آلت قمار به اون نگاه نمی کنه، بلکه یک وسیله‌ای شده برای یک ورزش های فکری و تکامل فکری که بعضیا وقت خودشون رو به این میگذرانند. ولی خب در اون زمانی که اینجا رو مینوشتن، حالا یا عرض میشود نبوده اینطور، همون حالت قبلی درش وجود بوده، مسئله عالیت قمار، کما اینکه در مطلق آلات قمار هم همینطوره. اگر یک روزی فرض بکنیم که الان نرسیده هنوز اون روز، مثلا این پاسور فرض کنیم از آلیت قمار خارج شد، به صورت یک بازی در آمد، به صورت یک ورزش فکری در آمد، اون روز باید بگیم بازی با شطرنج، بازی با پاسور هم مانعی نداره. ولی هنوز پاسور ظاهراً عنوان عالیت للقمارش محفوظه، و اگر ما هم شک بکنیم که آیا این عنوان رو از دست داده یا این عنوان باقیه، باید استصحاب بکنیم، بگیم کان سابقا آلتا للقمار و الان شک میکنیم در این که آلیت للقمار رو از دست داده یا نداده، استصحاب میکنیم بقای آلیتش رو، و نتیجه استصحاب این است که هم لعب به او حرامه، هم خرید و فروشش حرامه، هم ساختنش، هم اجاره دادنش و امثال ذالک. عرض کردیم که در رابطه با شطرنج امام درست در اینجا در این عبارت به عنوان یک مثال برای آلات قمار شطرنج رو ذکر میکنن، ولی حالا این اواخر برای ایشون ثابت شده بود که دیگه آلیت للقمار نداره و این آلیت رو از دست داده. اما مشکلی که در این رابطه وجود داره این است که یک روایت صحیحی در رابطه با خصوص شطرنج وارد شده که روایت هم صحیح است و هم موضوع روایت شطرنجه. حالا من این روایت رو براتون میخونم تا بعد ببینیم با این روایت چه معامله‌ای باید بشود. روایت صحیحه ابی مسیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال امام صادق به ابو مسیر فرمودند بیع الشطرنج حرامون و اکل و سمنهی سختون و اتخاذها کفرون و لعب بها شرکون و السلام علی الله بها معصیتون کبیره. یعنی اگر کسی با این بازی کرد و شما سلام کردید به اون بازی کننده، سلام شما به اون بازی کننده یک معصیت کبیره است. خب این روایت رو چه کارش بکنیم؟ روایت روایت صحیح است. در وسائلم در باب 131 این روایت ذکر شده، در همین ابوابی که با محل بحثمون هست. آیا این روایت رو ما توجیه بکنیم، بگیم در اون زمانی که امام صادق صلوات الله علیه به ابو بصیر این مطلب رو با این حدت و شدت عنوان شرک و کفر و حتی سلام بر لاهیه به این رو معصیت کبیره موبقه و هلاک کننده در روایت هست تعبیر کردند، این برا خاطر این بوده که شطرنج آلت قمار بوده، اما فی زمان ناهازا چون آلیت قمار رو از دست داده، ما این روایت رو باید کنار بگذاریم و بگیم این روایت حامل ها روایت دال بر حرمت شطرنج فی زمان ناهازا نیست. این قدری معونه لازم داره که یک عنوانی رو در یک روایتی تحریم کرده باشند، اون هم با تعبیرات خیلی تندی از کفر و شرک و امثال ذالک، معذالک ما بگیم این نه، منحصر به همون زمانی بوده که شطرنج آلیت برای قمار داشته. خب این دین الهیه، ائمه ما میدونستن که یه روزی بر این مسلمان ها پیش خواهد آمد که این شطرنج عنوان خودش رو از دست خواهد داد و دیگه آلیت برای قمار نداره. پس چرا تنبیه نکردن بر اینکه در چنین روزی چنین حکمی رو نمیتوان بر شطرنج بار کرد؟ خلاصه اگر روایت صحیحه و صریحه در این رابطه نبود، ما خیلی به آسانی میتونستیم مسئله رو توجیه بکنیم، اما با وجود روایت صحیحه و صریحه و اینکه دین ما دین ابدیه و ائمه تا روز قیامت ما رو میدیدن و برای ما حکم رو بیان باید بکنن، هیچ اشاره ای به این مطلب نفرمودن که یک روزی و بر این امت پیش میاد که شطرنج عنوان عالیت قمار رو از دست میده، اون روز دیگه مانعی نداره معامله با شطرنج و تجارت بر او. این قدری برای انسان سخته و مشکل به نظر میاد که ما این مطلب رو بتونیم به این زودی قبول بکنیم، ولی اون که اگر کسی هم حالا اینجوری بخواهد توجیه بکند، یه راهیست که پیدا کرده، اما با این صراحت یه همچی توجیهی مشکل میاد که انسان بتواند حکم به علیت. پیداست آقا، همین دیگه، چون آلت قمار بوده، این بلا اشکال جای تردید نیست که شطرنج آلت قمار بوده، از اون آلتهای خیلی محکم قمارم بوده، این جای تردید نیست. منتها میخواییم ببینیم آیا حکم در روایت محدوده، یعنی مادام کونه آلتن للقمار، یا حکم در روایت با اینکه ائمه ما تمام زمان آینده رو میدیدن و هیچ محدودیتی برای این ذکر نکردن، ما مشکل بگیم این منحصر به اون زمانی است که عالیت للقمار داره. ولو اینکه حالا خود منم در جواب استفتاد همین رو می نویسم که اگر از عالیت للقمار خارج شد دیگه حرمتش معلوم نیست، اما روایت رو بخواییم ما به روایت به این محکمی رو به این شلی ازش دست برداریم، یه قدری به نظر من مشکل آمده که ما به این زودی نمیتونیم حکم بکنیم به علیت، ولو اینکه این عالیتش رو از دست داده باشه، باز این مسئله دنباله داره.